سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان پرمهر پادکست صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، پژوهشگر سینما و دوبله هستم و در این پادکست میپردازم به گزیده دوبله های برتر سینمای کمدی در تاریخ دوبلاژ ایران که به طور اختصاصی و فشرده میپردازه به 8 گوینده برتری که نقش‌های کمدی ماندگاری رو در این عرصه گفتن و از هر کدوم نمونه‌های مناسبی هم تقدیم حضور شما عزیزان و شنوندگان بزرگوار میشه. روال برنامه باز هم نسبت به برنامه‌های گذشته متفاوت هست. در برنامه‌های قبلی ما بیشتر می‌پرداختیم به یک گوینده و بیوگرافی و کارنامه کاری و ویژگی‌های شاخص در واقع حرفه‌ای ایشون رو مورد نقد و تحلیل قرار می‌دادیم، ولی در این مجال 8 گوینده برتر سینمای کمدی رو مورد نقد و بررسی قرار می‌دیم. پس با من همراه باشید. هشت بازیگر و 8 دوبلور برتر سینمای کمدی در تاریخ دوبلاژ ایران. سینمای کمدی به دلیل ویژگی‌های خاص و منحصر به فردش همواره در طول تاریخ از جایگاه ویژه‌ای نزد علاقمندان به هنر هفتم برخوردار بوده است. این ژانر همیشه پیام‌آور شادی و نشاط و طراوت و محبوب همگان بوده و طبعاً کمدین‌ها طرفداران جهانی داشته و دارند. در کشور ایران هم این گونه سینمایی از پرطرفدارترین هاست که یکی از مهمترین دلایل آن دوبله‌های خلاقانه و درخشان آنها در اوج دوبله ایران، یعنی در دهه‌های 40 و 50 شمسی شکل گرفته است. دوبله آثار کمدی یکی از افتخارات بزرگ و برگ‌های زرین دوبله فارسی است که ریشه اصلی و پیشینه آن به دهه 30 میلادی، یعنی دوران شکلگیری دوبله در ایتالیا برمی‌گردد. در آن برهه زمانی الکس آقابابیان با جمع کردن عده‌ای که اغلب آنها به جهت آموختن هنرهای دیگری همچون موسیقی و یا نمایشنامه‌نویسی به ایتالیا رفته بودند، گروه دوبلاژی را شکل داد که عمده فعالیتش دوبله آثار کمدی ایتالیایی بود. حسین سرشار، مرتضی حنانه، جلیل زرینه، نصرت کریمی، پورنگ بهارلو، پروین انصاری، مهدی و علیرضا کوثر از جمله هنرمندانی بودند که خیلی از تیپ‌های ماندگار در تاریخ دوبله ایران با حضور آنها شکل گرفت. در دوبله آثار کمدی همچون آثار انیمیشن در وهله اول چیزی که اهمیت ویژه‌ای دارد تیپ‌سازی یا تیپ‌گویی است. یعنی گوینده بر اساس چهره و ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری کمدین صدای فانتزی غیر از صدای اصلی بسازد و آن را بر روی چهره کاراکتر ارائه دهد. نکته بعدی آن است که دوبلور باید ذاتاً آدمی طناز و بانمک بوده و بیان شیرین و دهن گرمی داشته باشد تا بتواند لحظات خنددار و جنبه‌های طنز بازی کمدین را به شایستگی در بیانش لحاظ کند. اما مقوله پسکله‌گویی هم در این بین از اهمیت زیادی برخوردار است و دوبلور باید بتواند با تکیه بر ذوق و قریحه ذاتی طنزش همگام با حرکات کمدین و در لحظاتی از فیلم که لب و دهان بازیگر زیاد دیده نمی شود جوری دیالوگ بگوید که کاملا با آن پلان و جنس بازی بازیگر همخوانی داشته و درصد طنز بازیش را بالا ببرد. اصل مهم دیگر در کمدی‌گویی آن است که گوینده جنس بازی آن کمدین را درست بشناسد و تیکه پرانی ها را مطابق با شخصیت پردازی خاص او ارائه دهد. متلک ها یا پس کله گویی ها در ادامه روند شخصیتی بازیگر باشد و به اصالت آن لطمه ای وارد نکند. به عنوان مثال مرحوم منوچهر نوذری در چند فیلمی که به جای استن لورل حرف زد با پرگویی بیش از حد و متلک های زیاد تا تمامی لحظات خاص سکوت کار لورل را از بین برده است. لورل کاراکتر کم حرفی دارد و بیشتر اوقات پرت و پلا میگوید و دوبلوری که جنس کار او را درست تشخیص داده مرحوم حسن عباسی بود که مزه پرانی هایش کم، به موقع و در ادامه روند شخصیتی این بازیگر بزرگ بود. خوشبختانه در تاریخ دوبلاژ ایران و خصوصاً در دوره اوجش اغلب انتخاب‌ها درست و حساب شده بود و از این رو فیلم‌ها با تکیه بر خلاقیت‌های سرشار و نبوغ بالای دوبلورها با شایستگی هرچه تمام دوبله می‌شد. در این مجال 8 نفر از برجسته‌ترین کمدی‌گوهای تاریخ دوبله ایران به اضافه بازیگرانشان انتخاب و معرفی شدند. طبعاً گویندگان توانمند دیگری هم می توانستند در این مجموعه قرار بگیرند که آنها هم کمدیگوهایی بسیار قابل بودند که بعضی از آنها اسامیشان از این قرارند: منوچهر اسماعیلی، حسین عرفانی، حسین رحمانی، صادق ماهرو، ایرج رضایی، کنعان کیانی، ایرج دوستدار، مهدی آژیر، ایرج ناظریان، مرتضی احمدی، پرویز نارنجی‌ها، تورج نصر که شاید روزی به بهانه‌ای به سراغ این بزرگان هم رفتیم. اولیور هاردی، عزت الله مقبلی. اولیور هاردی با نام اصلی اولیور نورول هاردی جونیور یکی از پر احساسترین و مهربانترین چهره ها را در بین کمدین های برجسته تاریخ سینما داراست. صورت گرد، چانه دو طبقه، به اضافه سیبیل کوتاه و آنکادره و نگاه های پرمعنایش به او این امکان را می دهد که حجم زیادی از عواطف چندگانه را در میمیک صورتش ارائه کند. به جای او بزرگان زیادی در دوبله حرف زدند: منوچهر اسماعیلی، صادق ماهرو، اسخر افسلی، جواد پزشکیان و حسین رحمانی. اما باید پذیرفت که صدای عزت الله مقبلی بر روی چهره اولیور هاردی چیز دیگری است و قطعاً او شایسته ترین گزینه برای هاردی محسوب می شود. مقبلی تیپی را برای هاردی ابدا کرد که بسیار شبیه صدایی بود که برای همایون، کمدین چاق ایرانی، ارائه داده بود. صدای تو دماغی و از ته حلق، کمی زیر، توأم با نفس کشیدن‌های مکرر که به نظر می‌آید در انتهای ادای هر دیالوگ طولانی طرف دیگر نفسش بند آمده است. مقبلی برای ارائه این تیپ ابتکاری در شروع هر دیالوگ حجم زیادی از هوا را داخل دهانش نگاه می‌داشت و بعد که دیالوگ تمام می‌شد انگار اکسیژن کم می‌آورد. این جنس صدا در عین حال که به خودی خود خنده‌دار جلوه می‌کرد با چاقی صورت اولیور هم هماهنگ بود. مقبلی با درک کامل کاراکتر هاردی تمام ویژگی‌های گسترده شخصیتی او همچون عصبیت، بزرگنمایی ساختگی، مهربانی، تعقل احمقانه و اشوه‌های خاص چهره را با استفاده از تکنیک‌های ابتکاری مثل زیر لب حرف زدن‌ها و قرولندهایش، خنده‌های رزیلانه با دهان بسته و هوم گفتن‌های مکرر به نحو درخشانی به مخاطب انتقال می‌دهد. مقبلی همچنین تکیه کلام‌هایی چون مردشور ترکیب تو ببرن، چرا همچین می‌کنی و این دست دیالوگ‌ها را برای هاردی باب کرد که با بزرگنمایی کاراکتر هاردی هماهنگ بود. یکی از توانایی‌های ویژه مقبلی خندیدن طولانی یا همان قهقهه با صدای بلند است. خنده‌ای سرخوشانه که در پایان صدا زیر شده و آهنگ مضحکی به خود می‌گیرد. او این ویژگی را به نحو وسیعی برای هاردی استفاده می‌کند.
سلام علیکم. از این یونیفرم مناسب‌تر پیدا نمی‌شد؟
عیب نداره، بزرگ میشم اندازم میشه.
راستی پدر، ممکنه یه عکسم با بندازی؟ می‌خوام وقتی برگشتیم به ولایتمون به دوستامون نشون بدیم.
با کمال میل.
خیلی متشکرم.
یه خود عقب‌تر واسه.
خود عقب‌تر وایسا دی. بهتر نیمتنه
بگیر.
ای دستی تو عروشونه من ورده، بسی صاف وایسم. دست من
چون؟ حاضرین؟
یس. آره حاضره.
قربان
بده. اگه خوب شد یکشو میدیم به شما.
خیلی ممنون. چند ساله که تو ارتشی پدر؟
دقیقاً 32 سال.
پس حالا باید گروبان شده باشی.
نه.
پس حتما استواری ها؟
متاسفانه اینقدرم خوش شانس نیستم.
یعنی تو 32 سال تو ارتشی حتی هنو استوارم نشدی؟ استانلی بالاخره یک کسی رو دیدم که از تو احمقتر و بی‌عرضه‌تره.
خبردار!
از دیگر نقش‌گویی‌های درخشان مقبلی در سینمای کمدی میتوان به حرف زدنش به جای لوی دوفونس، کمدین شهیر فرانسوی اشاره کرد. در آنجا ما شاهد قابلیت‌هایی فراتر از دوبله به جای هاردی از استاد مقبلی هستیم.
جناب استاندار،
سلام دوست عزیز.
استاد عزیز،
اگه ناراحت نمیشید میتونیم حرف بزنیم، بازیرم ادامه
قربان. برنده شدی.
جدی؟
دوباره بعد بزنی. خودم دیدم از این کشات شده بهش خود بر.
خب آقای لاکاس، چی شد که به دیدن؟
من خدمتتون عرض می‌کنم، ژاپنیا با یه قرارداد جالبی سفارش بزرگ و مهم بهم دادن. 3000 تا CX22 زنده دودو به هم سفارش دادن. میدونی که چی دارم حرف می‌زنم؟ یه روز نشونتون دادم. کارگاه من خیلی کوچیکه و احتیاج به فضای بیشتری دارم.
خب به من چه؟
خب دولت باید بهم کمک کنه. اونجوری نمی‌ذارم قربان. دولت یه زمین در مجاورت کارگاه من داره که بتونه این زمین رو بهم کرایه بده قربان.
کار خیلی مشکلیه، شما وجه خوبی ندارید.
یعنی چه من وجه خوبی ندارم؟
اون دستگاه همه چیز آلوده میکنه، مردم مرتب شکایت میکنن.
باید شکایت مردم رو در نظر
بگیرم. اما من اون زمین حساب برده احتیاج دارم.
غیر ممکنه.
از جواب رد میدین؟
آره میگم نه.
یه نه قاطع؟
متاسفانه.
میخواید بازی کنید؟
بله.
استن لورل، حسن عباسی. هر زمان نام عزت‌الله مقبلی در دوبله شخصیت اولیور هاردی به میان می آید، بیدرنگ نام حسن عباسی که به جای استن لورل حرف می زند هم به ذهن می رسد. مرحوم عباسی یکی از ارزشمندترین کمدیگوهای تاریخ دوبله ایران بود که ظرایفی یگانه و منحصر به فرد در کارش بروز می داد. با کمال احترام به منوچهر نوذری، اسخر افسلی، کنعان کیانی، اکبر منانی، ناصر طهماسب، مهدی آژیر و تورج نصر، گویندگی عباسی به جای لورل دست نیافتنی است و بقیه دوبلورهایی که از آنها نام برده شد در عین احترام و ارزشمند بودن کارشان فاصله چشمگیری با او دارند. عباسی صدایی را برای لورل ساخت که در وهله اول به صدای اصلی این بازیگر نزدیک بود. جنس صدای انتخابی و ریتم کون و کشدار حرف زدنش کاملا متناسب با صورت استخوانی لورل و فرم لب و دهان گشاد او بود. عباسی با درک عالی از شخصیت سینمایی لورل، تمام ویژگی‌های فردی او همچون گریه‌های کودکانه، پوزخندهای احمقانه و ذوق کردن‌های بچگانه اش را همراه با بلاهتی بسیار شیرین و معصومانه در صدایش بازسازی کرده است. مؤلفه‌ای که وی را در قیاس با همکارانش چندین پله جلوتر می‌برد، معصومیت صدایی است که هیچ کدام از جایگزینان عباسی نتوانستند این ویژگی کلیدی کاراکتر لورل را در دوبلهشان به طور مؤثری ارائه دهند. لورل یکی از بازیگران کمدی است که میمیک چهره بی‌نظیری دارد و به نحو گسترده‌ای از این توانمندی در بازیش استفاده می‌کند. استن لورل ادا و اطوارهای خاص چهرهش شامل ترس، عصبانیت، ناراحتی، مشکوک بودن، رذالت، نگرانی و اطمینان خاطر را با کمترین مقدار غلظت و بیشترین میزان تأثیرگذاری به مخاطبش ارائه می دهد و تمامی اینها همراه با رگه عظیمی از بلاهت و خونسردی در کلام عباسی قابل لمس بود. یکی از توانایی‌های لورل و یکی از عادات خاص بازیگریش گرفتن ژستی خنده‌دار در هنگام گریه بود که عباسی این ویژگی را هم بسیار استادانه در صدایش باستاب و نمایش می‌دهد.
منم هم همینایی که انگوه می‌خوام.
تو که نمی‌تونی این همه غذا بخوری؟
چرا نمی‌تونم بخورم ها؟
برای اینکه تو بعد امشب بری مسابقه بدی. فقط یک استیک خالی.
من از دست تو چیکار بیارم؟
منظوره چیه؟
من که مجرسی بلد نیستم.
من میگم میتونی، من مدیر
تا من همون مشت اول میبینم. تو که میدونی من ناجونم. تو چه در اصلا انتظار داری که من مسابقه بدم؟ اگه مردم خونم به گردن تو اگه مردم خونم.
از دیگر نقشگویی های ماندگار حسن عباسی میتوان به حرف زدنش به جای گروچو مارکس در سری فیلم های کمدی گروه برادران مارکس اشاره کرد.
آها آقای گاه، ایشون آقای چرخ تیارن.
حالتون چطوره؟
این یه سوال شخصی نیست آقا کوچولو، حال من چطوره یعنی به خودم مربوطه. سب کن ببینم،
برای چه اومدید اینجا؟ میخواید سرگوش را بدید؟
ایمه اون تامی راجرزه.
او حالت چه دارش؟ همیشه قربه
تامی راجرز منم.
او توی حالت چه دارش؟ همیشه
من رو ولیم محافظ شخصی تابی.
نه تو محافظ اون هستی؟ بندم همین الان ممرو این آنو خانوم شده.
با اجازه شما.
ای چی جوده؟
پس همین الان تو محافظ شدی ها؟
البته اینم 500 دلار پیش قصه.
خب یه شلو بخواد پات کن. من مفتکی حتی محافظت بکنم.
اه نه
خود دی
جری لوئیس، حمید قنبری. برخلاف اغلب دوبلورها که هم در عرصه کمدی و هم در عرصه جدی نقش‌های زیادی را دوبله کرده‌اند، مرحوم حمید قنبری با صدای تیپیک آشنای خودش فقط جای جری لوئیس و با همان تیپ به جای منصور سپرنیا حرف زده است. جری لوئیس شخصیت سینمایی دوگانه‌ای دارد که دائم بین کودک و دلقک در نوسان است. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت جری لوئیس دلقکی است که شکست در عشق او را به سوی کودک بودن سوق می‌دهد. پروفسور نخاله که از ساخته‌های خودش و اقتباسی طنز از رمان گوتیک دکتر جکیل و آقای هایده است، نمونه دقیق از این تغییر شخصیت است. جری لوئیس بازی بیرونی و کمدی برونگرا دارد و به نفع وسیعی از حرکات اغراق‌آمیز میمیک چهره و بدن در بازیش استفاده می‌کند. حمید قنبری برای جری لوئیس تیپ صدایی را ابدا کرد که در عین نزدیک بودن به صدای اصلی بازیگر چند درجه قلوآمیزتر و اغراق‌یافته‌تر از آن بود و به این ترتیب وجوه کارتونی شخصیت جری را به خوبی تکمیل می‌کرد.
عصبانی نشو برشوبکی، آقای برشوبکی، تو داری منو لث می‌کنی، منو به زمین، من بمیرم، منو به زمین، جلوی بچه‌ها خوب نیست، خواهش می‌کنم من در قفس رایگان نکن، تو رو به جان مادرت نکن. بایدم به من بخندی؟ درس امروزتون تا همینجا کافیه. یلا برین کم شهین سمیه جان.
با صدای ساختگی قنبری نیمه دلقک کمدین به خوبی پوشش داده شده و حتی گاهی چند گام هم فراتر می رود. اما نیمه کودک این شخصیت به دلیل کمرنگ بودن مؤلفه معصومیت در ذات صدای اصلی گوینده کمرنگ شده است. قنبری هم مانند خیلی از کمدیگوها به سرعت تکیه کلام‌های خاص خود را برای جری لوئیس ابدا کرد. تکیه کلام‌های همچون الهی جز جگر بزنی، الهی شاغولوس بگیری و این دست دیالوگ‌ها که بیشتر شبیه نال و نفرین‌های خاله‌زنک‌های ایرانی بود که آن زمان بسیار محبوب سینما روح‌ها شد.
آه اینا رو کی گذاشته در راه من؟ مگه جا قحطی بود؟ خدا ذلیلتون کنه که منو زمین‌گیرم کردین. خدا.
از دیگر ویژگی‌های قنبری در حرف زدنش به جای جری لوئیس پس کلگویی های فراوان و آوردن اصطلاحاتی وابسته به فرهنگ وطنی بود که کاراکتر بازیگر را ایرانیزه می کرد. یکی دیگر از ویژگی های گویندگی قنبری خنده های رگباری و منقطعش به جای این کمدین بود که گاهی او بعد از گفتن جملاتی بیمزه آن را ادا می کرد. این خنده ها در پرورش شخصیت لوئیس مؤثر واقع شد. این تیپ خاص قنبری به جای جری لوئیس یکی از تیپ های بسیار محبوب شد که بارها توسط گویندگان دیگر خصوصا در انیمیشن ها مورد تقلید قرار گرفت.
ای بیا چوگان بازی اینه؟ نه این بازی جنتلمنانیست؟ سی سال؟ من خیال میکردم چوگان اونی که توپو میندازن تو حلقه، یعنی اینجوری با چوب میزنن، اما اینو باید یابو سوار شد. اخ دارن میان بودو.
من رفتم فیلمو گذاشتن در ایران فیلم که الان شده خانه سینما. خیلی از بازی جری لوئیس خوش آمد و تعجب کردم که چه صدای عجیب غریبی داره، یه صدای خیلی ساخته شده.
If you would say that a man with an ulcer had a nail in his shoe and a splinter in his finger was then struck by lightning, if you could say that that man was not hurt, then yes, you would say I'm not hurt.
اگه مردی که زخم معده داره و میخه کفشش هم پاشنش رو سوراخ کرده و معدش هم رفته باشه توی رودش و سگم گازش گرفته باشه، آدم سالم بدونین منم سالمم.
و خودم فکر نمی کردم که بتونم به جای این دوبله کنم، ولی خب فن دوبله بلد بودم، گفتم باشه من یه روز دیگه باز میام میبینم. رفتم یه مقدار فکر کردم. من 3 روز یا 4 روز رفتم به ایران فیلم و گفتم این فیلمو گذاشتم فیلمو دیدم خوب و باز رفتم منزل. همطور باز روش فکر میکردم که چه صدایی ممکنه من انتخاب بکنم که به این صورت و با این حرکات و با این اکشن هایی که این داره و با این سرصداهایی که خودش از خودش در میاره ممکنه که من بتونم این کارو بکنم. تا اینکه یک روز آمدیم به ایران فیلم، گفتم که ضبط صوت بذارید و ضبط صوت گذاشتند و مثل یه موزیسیانی که به کوک احتیاج داشته باشه ویولونشو بگیره کوک بکنه نوتا رو، منم خواستم کوک اینو گیر بیارم. مثلا اگر به انگلیسی میگفت اسم تو چیه، این میگفتش که What is your name؟ به این صورت میگفت. گفتم من این What is your name که میگم شما اینو ضبطش کن، چون من میخوام تو این صدا دیگه هر روز، چون میترسم فردا که بیام این کوک یادم بره که رو چه حالتی من این What is your name رو گفتم. اینو چند دفعه گفتم، چند دفعه اینو ضبط کردم، ضبط کردم، گوش کردم، با یه قسمت از فیلم جلویز مقایسه کردم، دیدم تقریبا کار خودشه. بعد یه تیکه که مثلا چهار سیلابی بود، من جاش مثلا گفتم که من بمیرم، دیدم درست با این میخوره. بازم این کوکش بهتره، هی گفتم من بمیرم، من بمیرم، اینم شو گرفتم. بعد من خنده‌هاش، هی چند دفعه خندیدم، بعد چند دفعه خنده‌های وسیع کردم که هی گفت نمیخواد بابا این کار رو بکنی دیگه. حالا البته نفسم ممکنه نرسه، ولی نفس ذخیره میکردم، خنده‌ها رو میومدم جاش، چون خندش هم خودش یه صدای خاصی میخواست که جای اون من بدم. اینا رو به صورت کوک همه رو روی ضبط صوت آوردیم و دیدم که پایه کار درست شده و از چند روز دیگه شروع کردیم به فیلم به نام کلافه.
نورمن ویزدوم، محمد علی زرندی. ارزش و اعتبار زرندی در تاریخ دوبلاژ فارسی صرفاً حرف زدن به جای نورمن ویزدوم نیست، بلکه او یکی از مدیران دوبلاژ بسیار فهیم و پرتوان است که دوبله های فاخر آثار بزرگی چون السید، اسپارتاکوس، پابرهنه در پارک و مجموعه کمدی های جری لوئیس در استدیوی مولان روژ در دهه 40 شمسی را به سرانجام رسانیده است. نورمن ویزدوم، کمدین کوچک اندام انگلیسی، بسیار تلاش کرد که در دهه های 50 و 60 میلادی ادامه دهنده سنت کمدی تصویری به جا مانده از نسل طلایی دهه 20 باشد. ویژگی اصلی کمدیش به مانند هری لنگدون، لورل و هاردی و یا حتی جری لوئیس بر پایه بلاهت استوار است و گاهی کیفیت سادیکتیک و دیگر آزاری هم در آن می‌یابیم. محمد علی زرندی تیپ صدایی خاصی را برای نورمن ابدا کرد. در این تیپ او با الهام از صدای اصلی خود نورمن صدا را چند درجه قلو آمیستر کرد و صدای دورگه شبیه به صدای مرغ برای او ساخت. این جنس صدا ضمن اینکه خودش آهنگ خنده‌داری دارد، به خوبی شلوغی و شیطنت بچگانه نورمن را افزون می کند. نورمن از آن دست کمدین هایی بود که بهره فراوانی از میمیک چهرهش می برد و انصافاً هم صورت بانمکی داشت و اغلب ادا و اطوارهای صورتش قلف شده و جنسی انیمیشن گونه دارند. این ویژگی تناسب خوبی با تیپ صدایی کارتونی زرندی پیدا کرده و همین به زرندی کمک می کند که جنبه های طنز بازی بازیگر را در بیانش مضاعف کند. زرندی هم با تکیه بر توان ذاتی طنازی و تیکه پرانیش تکه کلام های خاصی را برای نورمن ابدا کرد که بسیار مؤثر و بعد از مدتی جزو نشان شناسی شخصیت این کمدین انگلیسی شد. یکی از ویژگی های اصلی نورمن خنده های سرخوشانه اوست که هر زمان سر به سر کسی می گذاشت و یا موقعیت جفنگی را ایجاد می کرد، با صدای بلند و از ته دل به آن وضعیت می خندید تا به نوعی شادی و شعف خودش را با مخاطب سهیم شود. این تیپ خاص به زرندی کمک کرد تا خنده ها در برگردان فارسی حتی مؤثرتر از زبان اصلی از آب درآیند. اغلب فیلم های نورمن ویزدوم در دهه های 30، 40 و 50 شمسی اکران ویژه نوروز در سینماها بود و همین مسئله باعث شد که نورمن بعد از کشور خودش انگلستان و البته آلبانی در ایران بیشترین طرفدار را داشته باشد. وی در زمان حیات چندین بار به ایران سفر کرد و برنامه‌هایی را برای مخاطبان ایرانی به صورت زنده و در قالب نمایش تئاتر اجرا کرد.
حالا بگو ببینم تو میتونی دستتو بلند کنی؟ به این میگن بچه‌ی زرنگ آقایی. بهتون نگفتم؟ تو این کار از کجا یاد گرفتی؟
تو مرسه هر وقت مخواستم برم دستباب ببندم.
اوه بله درسته. بسیار خوب نورمن، فردا یعنی فقط همین فردا تو میتونی جای آقای میشل رو بگیری.
من؟
بله، تنها کاری که باید انجام بدی اینه که هر وقت گفتم دستتو بلند کنی.
قراره منم عضو هیئت بشم؟
این از اون روزای بد زندگی منه. جوابش آرست، ولی فقط تا وقتی که آقای میشل برگرده.
پس منم باید مثل شما لباس بپوشم؟
البته این که
مردمه. منم مثل شما نواردار میشه؟
بله البته.
نه سب کنی، اول من یه اتاق حسابی میخوام با یه پنجره حسابی.
این کار مشکلیه چون میدونی نورما
اگه اتاق با پنجره نیست هیئت نمایندگی هم نیست.
نه تماس بگیری یه اتاق بزرگ پنجره دار تقاضا کنی.
آه راستی به منم کلا
میدی؟ بله میدی.
وقت منم مثل شما هم
میشم. البته که میشم.
آه چون براز به هیئت نمایندگی میشه.
پیتر سلرز، منوچهر زمانی. بهترین و ماندگارترین کاراکتر کمدی پیتر سلرز بدون هیچ تردیدی کارگاه بی دست و پای مخلوق بلک ادواردز یعنی هنری ژاک کلوزو یا بازرس کلوزو است که سلرز در سری فیلم‌های پلنگ صورتی ساخته بلک ادواردز به ایفای این نقش پرداخت. شالوده اصلی طنز شخصیتی کلوزو به مانند هری لنگدون، لورل و هاردی، نورمن ویزون و جری لوئیس بر بی دست و پایی استوار است. با این تفاوت که برعکس کمدین‌های مذکور، کلوزو خیلی هم مدعی است و این حرکات را جزی از نقشه‌اش می‌پندارد. منوچهر زمانی که خود به جا مانده از نسل طلایی دوبله در ایتالیا است، در گویندگی به جای سلرز با الهام از زنده‌یاد حسین سرشار نوعی تیپ توگلویی را ارائه می‌دهد که این تیپ بعدها الهام بخش بسیاری از گویندگان دیگر قرار گرفت. این تیپ خاص به خودی خود آهنگ بانمک و تننازانهی دارد و غلظت کمدی را افسون می کند. ولی جنس صدا یک طرف قضیه است و مسئله مهمتر گفتن کلمات و جملات بامزه است که زمانی استاد بلا منازه آن بود. او این تیک پرانی ها را جسورانه تر از دیگران می گفت. یکی از توانایی های زمانی در دوبله سرعت دیالوگویی بود که او با استفاده از این ویژگی می توانست سیلاب‌های گفتاری و عبارات زیادی را در مدت کوتاهی بگوید. وی با این حربه حجم بیشتری از دیالوگ‌های خنده‌دار را به صورت بداهه ارائه می کرد.
عزیز جان؟
بله؟ سلام عزیزم.
سلام عزیز جان. چرا سر و پرده رو کشیدی؟
فقط برای اینکه گرم‌تر بشه.
گرم؟ تو با این کفالو خیلی چیزا سرپوش گذاشتی.
خیلی دارم لذت می‌برم.
ببینم نمیخواید بیام پشت تو لیفکیس
بشم؟ خودم قبلا این کارو کردم عزیزم، بهت که گفتم فقط میخوام استراحت کنم.
ما که چیزی را از هم دیگه مخفی نمی کنیم.
خب معلومه عزیزم.
کفه تو نگم منم علکی بیدم دندونم مسواک میزنم تا تو حسنه سر نمی.
خیلی لطف داری عزیزم.
زمانی اغلب دیالوگ‌های بازرس کلوزو را با لحنی حق به جانب میگوید و به خوبی با غرور و تشخص ابلهانه کلوزو همخوان است. همچنین زمانی تکیه کلام چی گفتی را برای کلوزو باب کرد که حس غافلگیر کردن طرف مقابل و ناخودآگاه حرف کشیدن از مظنونین را تداعی می کند.
دنیا رو می چرخه. دنیا رو. ما باید این زن رو پیداش بکنیم. چی گفتی؟ چی داشتی می گفتی؟
ما راجع به مشخصات شطرات زیادی نداریم. تقریبا 5 فوت و 7 اینچ قد، موی سیاه، با یه پالتوی بژ روشن.
و شما احمقا گذاشتین اون مال خر فرار کنه ممکن بود حرف بزنه.
اونم میگیریم قربان.
باید بگیریم. باید اون زن رو پیداش بکنه. اون برگه خیلی خوبیه تو دست ما.
یکی از ویژگی های بازیگری سلرز نحوه ادا کردن انگلیسی با لهجه های مختلف است. وی در فیلم پارتی انگلیسی را به لهجه هندی و به جای کلوزو که اصلیتی فرانسوی دارد این زبان را با لهجه فرانسوی میگوید. متاسفانه این مؤلفه ها در تیپ ابداعی زمانی در دوبله کمرنگ و تقریبا از بین رفته است. اما دوبلورهای دیگری که در فیلم‌های غیر از مجموعه پلنگ صورتی به جای پیتر سلرز حرف زدند، به خوبی این ویژگی را در بیانشان پروراندند. نمونه مورد مثال، منوچهر اسماعیلی در فیلم زیبا و میلیونر و ایرج رضایی در فیلم پارتی است که هر دوی آنها لهجه هندی کاراکترهایشان را استادانه در بیان فارسی برگردان کردند.
سلام.
سلام.
اونجا مشتری داشت ولی ورندی دی بخشی.
چی گفتین؟
این اسمی من از خانم.
من میشل مونی.
خوشبخت هستم.
منم خوشبختم.
برات خوش میگذرد خانم. وندرفول یعنی عالی است.
به شما خوش میگذره؟
بله به منم خوش میگذرد.
خوبه.
بله غلی کو بچون بارده مغش میگذرد. آره شما اونر پیشه هستین؟ آره میدنستم.
چطور؟
چون خود من نیست اونر پیشه هستم.
آه درست.
یک اونر پیشه مد وقتی یک اونر پیشه زم ببیند میشه ست دنی ترزی نگاه برخورد دوری هست که میتونیم هم دیگر درک بکنیم.
جک لمون، منوچهر نوذری. مشکل بتوان جک لمون را یک کمدین صرف به حساب آورد. درست‌تر آن است که او را یک بازیگر حرفه‌ای و تمام عیار نامید که از پس نقش‌های مختلف با مهارت برمی‌آید. وی همانطور که می‌توانست در فیلم مسابقه بزرگ در دو نقش طنز کاریکاتورگونه پادشاه و مخترع بدرخشد، همزمان در روزهای شراب و گل سرخ در نقش سخت و درام یک معتاد به الکل بازی حیرت انگیزی ارائه می دهد. و جالب اینجاست که کارگردان هر دو اثر هم بلیک ادواردز بود. منوچهر نوذری به دلیل انباشته ذهنی قوی در تکه پرانی و قریحه ذاتی حاضر جوابیش به جای کمدین های برجسته زیادی در تاریخ دوبلاژ ایران حرف زده است که دنی کی، باب هوپ، استن لورل، کانتی فیلیاس، رد اسکلتون و جین وایلدر تعدادی از آنها هستند. اما در بین تمامی این کمدین ها حرف زدن منوچهر نوذری به جای جک لمون اوج درخشش او در هنر گویندگیش محسوب می شود. انتخاب نوذری به جای جک لمون یکی دیگر از آن انتخاب‌های درخشان و استثنایی دوبله است و صدای نوذری به نحو بسیار مؤثری بر روی چهره و حالت نگاه لمون می نشیند. نکته جالب اینجاست که برعکس خیلی از کمدیگوها، نوذری هیچ زمان از تیپ‌گویی استفاده نمی کرد و اغلب نقش‌ها را با صدای اصلی و رئال خودش گفته است. این ویژگی به او این امکان را می‌داد تا بتواند حجم زیادی از دیالوگ‌ها را با سرعت بالا و خیلی راحت ادا کند. این خصلت‌ها به کار او کیفیتی بسیار طبیعی و خودانگیخته هم می‌داد. یکی از توانایی‌های خیره‌کننده جک لمون حرف زدن با سرعت بسیار بالاست. او با بهره‌گیری از حرکات قلوآمیز لب و دهان این کار را انجام می‌داد و نوذری با اتکا به ویژگی ذکر شده‌اش می توانست نه تنها پا به پای او در این ماراتون سرعت در دیالوگ گویی همراه شود، بلکه می توانست تکه کلام ها و پس کله گویی های خودش را هم به لمون آریه بدهد. دوبله اول فیلم غریبه ها از این حیث قابل اشاره است.
برای بچه هم خیلی خوب میشه. تو نیویورک اصلا نباید نگران مدرسه بچه ها باشی.
نه اتفاقا من نگران مدرسه اونا
نبودم. من بهترین مدرسه ملی در سراسر دنیا تو نیویورک. اگه نتونستی بس بچه ها رو بنویسی، مدرسه دولتیش از ملیش هم بهتره. نیویورک لطفا. فقط اولین کاری که تو باید بکنی اینه که یه آپارتمان خوب بگیری.
90 سنت لطفا.
اگه اجاره‌ش هم گرون‌تر بود داد نباش، چون من خیلی بیشتر پول در میارم. زمینا مخارج ماشینم نداریم، چون اصلا تو شهر احتیاجی به ماشین نداریم.
من نگران گرونی اجاره خونه نیستم.
اصلا می‌تونیم یه جای نزدیک پارک پیدا کنیم که بتونیم سگ رو بگردیم. من میدونم تو نگران سگ هستی، ولی تو میای همه سگ دارن. خیلی جا هست که میتونن سگ بگردن. به شرطی سگ قلاده داشته باشه. آره. بنابراین جای نگرانی نیست. راستی تو هواپیما چیزی نخوری یه وقتا. میدونی چرا؟ چون ما واسه ساعت 8 نیم میز رزرو کردیم تو رستوران 4 فصل.
وقت ممکنه.
ها بله. آقا و خانم جورج کلرمن پرواز 406. رستوران 4 فصل تقریبا عالی ترین رستوران در تمام مملکت. واسه اصلا نگران غذا خوردن در نیویورک هم نباش.
نه من نگران غذا خوردن نبودم.
ما ساعت 8 نیم یه قراری داریم. زنم خیلی نگران وضع هوا بود. حالا ما سر وقت میرسیم یا نه؟
بله از نیویورک به ما اطلاع دادن که هوا آفتابی بوده.
او شنیدی هوای نیویورک بی‌نظیره.
آخه من اصلا نگران وضع هوا نبودم. بسیار خوب آقای کرمن، شما همسرتون میتونیم با پرواز 406 برید. از طریق خروجی شماره 3. متشکرم. شما
میدونید
شما؟ آها
بله.
من خودم اینو میتونم ببرم. سنگین نیست.
نه عزیزم حرفا چیه؟ بده بزن وسط ببریم مسجد کارخونه فرودگاه. بده ببرم. ناراحت نباش قربونه.
ببریم. خدا حافظ.
نمونه درخشان نقشگویی نوزری به جای جک لمون را در فیلم‌های ماندگار استاد بیلی وایلدر در شاهکارهایی همچون آپارتمان، بعضیا داغش دوست دارن و ایرما خوشگله میتوان دید.
ببین آقای ماندهوف، من اسم تو رو واسه امشب نوشتم، ولی امشب خودم میخوام از آپارتمان استفاده کنم. بنابراین قرارمون مالیده میشه.
مالیده میشه؟ ولی آخه جشن تولد شما کیک سفارش دارم.
آخه داداش من مریضم، جات خالی سرما خوردم، الان تب دارم، بعد از کار میخوام برم کپه مرگم و بذارم بگیرم بخوابم.
اگه سرماخوردگی داری باید بری یه حموم ترکی، شبو تو حموم بخواب خوب عرق میکنی.
نمیخواد واسه من دعوت کنی. ای راست میگی، خودت دختره رو برش ببر حموم ترکی.
بسیار خوب، اشکالی نداره، میذاریمش برای چهارشنبه شب آینده، چون این تنها شب هفته است که من وقت دارم.
صبر کن ببینم. چهارشنبه اون شب برای یکی دیگه رزرو شده. بالاخره یه خاک سرت بریزم.
دوبله غیر از این که هنر باشه یه فنه. کسی که فن و هنر رو با هم تو دوبله داشته موفق بوده. یک هنر مرده قشنگی. در خارج در یک کشوری یک هنرپیشه تو یک جو دیگه با یک حالت دیگه با یک لهجه دیگه با یک زبان دیگه یک رولی بازی کرده. ما اینجا باید علاش در بیاریم. خیلی عدت کنیم خرابش نکنیم. این که بگیم ما فیلم های خارجی رو از خودشون بهتر، نه، ما فقط بعضی از فیلم های خارجی رو آدابتش کردیم به زبان خودمون، کمدی تر شده، چون اکسیون کمدی، حرکات کمدی همه ملت ها رو میخندونه، اما حرف کمدی برای هر ملتی خاصه. این است که ما خیلی حرکات و حرف ها رو باید با مال خودمون وفق بدیم. این سختی دوبله ما هست. ملت ما رو خندوندنش مشکله. اصلا در مشرق زمین خندوندن سخته. این است که بعضی فیلم های کمدی رو وقتی ما درست میکنیم، بله، از خود اصلیش بهتر میشه.
وودی آلن، عسکر افسری. عسکر افسری هم مانند منوچهر نوذری به جای کمدین‌های زیادی در تاریخ دوبلاژ حرف زده است، ولی برعکس نوذری، افسری استاد تیپ‌گویی‌های فانتزی بود. او قریحه طنز بسیار بالایی داشت و علاوه بر آن با آکسان‌های خاصی که بر روی کلمات و در جمله‌ها می‌گذاشت، آهنگ خنده‌داری برای آنها ایجاد می‌کرد. افسری حنجره‌ای منعطف داشت و گستره زیادی از صداهای زیر و بم را می‌توانست با صدایش تیپ سازی کند. همین امر باعث توفیقش در انیمیشن گویی هم بود. استن لورل، لوکاسلو، نورمان ویزدوم، توتو، لوی دوفونس، فرناندل، بورویل و جک وستون تعدادی از کمدین هایی بودند که از موهبت صدای استاد افسلی در دوبله فارسی به طور کامل برخوردار شدند. گفتنی است که گویندگی خیره کنندهش به جای وودی آلن برجسته ترین اثر وی در دوبلاژ محسوب می شود و خود او هم در مصاحبه هایش بارها به این مسئله اشاره کرده بود.
اول کارم با کارهای جدی بود، کار دوبله، تک جمله تک جمله گفتیم، اینقدر صبر کردیم، اینقدر ایستادگی کردیم تا تونستیم یه جایی رو در مکان دوبله برای خودم پیدا بکنم. بعد کارهایی که میکردم توی استودیو فیلم رو سعی میکردم مثلا یه جملاتی اضافه تر از اون دیالوگ فیلم به قول بعضی از عزیزان پشت گردن یه چیزایی بپرونم. همین رو باعث میشد وقتی من میرفتم سینما و خنده و شادی مردم رو میدیدم که میدم این کلام من چقدر این سالون رو از خنده به لرزه در آورد، همون شادی و خدمت شما شود که به قول معروف مزدم اونجا از تماشاگر میگرفتم. از اون موقع که یعنی شاید 5 سال 6 سال از کار معمولی من گذشت، تصمیم گرفتم که جای بیشتر هنرپیشه‌های کمدی حرف بزنم.
وودی آلن نسبت به سایر کمدین‌های کلاسیک شخصیت پیچیده تری دارد. او در عین بلاهت و بی‌دست و پایی به شدت دغدغه‌های فلسفی و تفکرات مارکسی دارد و کمدی‌اش نسبت به دیگر کمدین‌ها روشنفکر مآبانه تر است. افسلی برای این کمدین تیپ صدایی خاصی را انتخاب کرده است که شباهت چندانی با صدای اصلی بازیگر ندارد. صدای آلن بسیار زیر و کمی زنانه است. این تیپ صدایی در عین فانتزی بودن به روی چهره بهلولوار وودی آلن به خوبی نشسته و توانسته است وجود کمیک بازی او را ارتقا ببخشد. از طرفی نوعی لحن گرفته و غمگین هم در اغلب دیالوگویی‌های افسری شنیده می‌شود که با سرگشتگی‌های فلسفی این بازیگر همخوانی خوبی دارد. لحنی حق به جانب هم در کلام افسری در خیلی جاها وجود دارد که این ویژگی به نفع وسیعی بازتابنده معصومیت شخصیتی آلن است.
دو تا پیرزن در منطقه کوهستانی کاسکین بودن. یکیشون میگه که میدونی که غذای اینجا واقعا وحشتناکه، و اون یکی میگه آره ولی همونش هم با آدم کم میدن. خب به طرز فکر من در مورد زندگی دقیقا همینطوره، پر از تنهایی و نکبت و زرد کشیدن و ناراحتیه، تازه خیلی هم زود به آخر میرسه. یه جوک دیگه هم به نظر من مهم میاد، جوکیه که معمولا به گراچ و مارکس نسبت داده میشه، ولی من فکر میکنم اولین دفعه فروید اونو تو کتاب هوش و ارتباطش با بیهوشی گفته و مفهومش اینه که الان براتون میگم. اصلا حاضر نیستم عضو کلوپی باشم که آدمی مثل منو به عضویت قبول بکنه. این جوک اصلیه که زندگی بالغانه من در زمینه رابطه‌ام با زن هاست.
افسری علاوه بر گویندگی، مدیریت دوبلاژ آثار وودی آلن را هم بر عهده داشت و این امر به او این فرصت را میداد که دیالوگ‌ها را دقیقاً متناسب با خصوصیات فرامتنی آثار بازنویسی کند. اوج این هنرنمایی استاد را در دوبله فیلم‌های آنی هال، پول و بردار و فرار کن، عشق و مرگ و موزها می‌بینیم.
من یادم میاد سر فیلم پول و بردار و فرار کن، باور که مثلا اون صحنه زندانش که مثلا اون اسلحه رو درست میکنه با صابون درست میکنه، یا میاد توی بانک، این سادگی اینو باور که من سر سینج زدنش بدون اقراق میده من شاید 10 بار گریه کردم. یعنی عشق به من اجازه نمیداد که مثلا فیلمو به حرکت در بیارم. اینقدر من تحت تاثیر شخصیت این و بازی این قرار گرفته بودم. یه موقعی هست هنر پیشه به گوینده مسلط انقدر قویه که اون مسلط شما هرچی بود و این بهش نمیرسیم. اینم از اون تیپا بود. من خودم اون میکشتم، واقعا زحمت میشتم روش فکر میکردم، رو هر کلامش، و سعی میکردم هر چیزی که داره این که در درون این هست من با صدای خودم میکشم بیرون.
هارولد لوید، ناصر طهماسب. ناصر طهماسب را نمیتوان صرفاً یک کمدی‌گو دانست، بلکه در یک نگاه جامع‌تر او گوینده‌ای قهار و همه‌فن حریف است که قابلیت‌های بسیار شگرفی در هنر دوبله از خود ارائه کرده است. ناصر طهماسب هم به مانند منوچهر اسماعیلی و اسخر افسلی تیپ‌گوی قهار است که میتواند چندین تیپ متفاوت و ابتکاری را در یک فیلم اجرا کند. او به قابلیت‌های تارهای صوتی حنجرش به خوبی واقف است و به همین دلیل به جای کمدین‌های زیادی حرف زده است. پیتر سلرز، باب هوپ، دیوید نیون، استن لورل، چارلی چاپلین و از ایرانی‌ها نصرت کریمی. اما جالب اینجاست که آنچه بیشتر از صدای طهماسب در ذهن علاقه‌مندان به جا مانده، حرف زدن او به جای هارولد لوید، کمدین بزرگ سینمای صامت است. انتخاب طهماسب برای لوید تاریخچه جالبی دارد که شاید بازگو کردنش خالی از لطف نیست. ابتدا در دهه 50 شمسی تصمیم گرفته شد که برگزیده ای از سکانس‌های برجسته فیلم‌های صامت هارولد لوید را با صدای یک راوی برای پخش از تلویزیون دوبله کنند. این مجموعه را ابتدا ایرج گرگین به منوچهر نوذری پیشنهاد می‌کند و نوذری طهماسب را برای این کار مناسب‌تر از خود می‌داند و او را معرفی می‌کند. و طهماسب هم بدون توسل به تیپ سازی با صدای اصلی خودش گوینده متن این مجموعه می شود. او این متون را روی تصاویر منتخب بسیار راحت و روان و با لحنی صمیمی و بی تکلف می خواند که این با تراوت و شادابی شخصیت لوید و فضای فیلمهایش بسیار عجین می شود. این تکه فیلمها به دلیل پخش مکررش از تلویزیون در ذهن مردم ماندگار می شود و صدای طهماسب تداییگر چهره لوید نزد عموم می گردد و این صدا جزو حافظه شنیداری مردم می شود.
بد شد. اگه به زودی مسافر گیرش نیاد خودم وارد صحنه می شم و سوار تاکسیش می شم. سب کنید. شاید هم مجبور نشم. فکر کنم دوتا مسافر ناجور به طورش خود. هارولد به حدی از تغییر اقبالش خوشحال شده که توجهی به محدودیت سرعت نداره. ولی خب چاره ای نداره. دو تا مسافر ازش خواستن هر چه زودتر اونا رو برسونه به ایستگاه. و مشتری همیشه این حق رو داره. فکرشو بکنین، دو تا مسافر ستاره هاشون رو نشون میدن و میگن مجبور نیستن کرایه بدن. میدونی چرا؟ چون مامور دولتن. آی چه وضعیه، پلیس ها مرتب ستاره نشون میدن و هارول باید جورشو بکشن.
بعدها که تصمیم بر دوبله شدن آثار ناطق لوید گرفته می شود، چاره ای جز انتخاب ناصر طهماسب برای لوید باقی نمی گذارد و صدای لطیف و مخملی طهماسب به خوبی بر روی چهره جوان و شاداب هارولد لوید جان می گیرد. در صدای طهماسب نقشمایه پررنگی از تشخص به چشم می خورد که این مؤلفه با طبقه اجتماعی کاراکتر هارولد لوید، یعنی طبقه متوسط، به شدت جور در می آید و طهماسب با همون لحن آشنا و افسودن درصدی خفیف از چاشنی بلاحت در گفتار، معصومیت لوید را هم در کلامش لحاظ می کند. یکی از بیاد ماندنی ترین گویندگی های این صدا پیشه بزرگ به جای هارولد لوید در فیلم ناطق پنجه گربه و دوبله اول آن در سالهای دهه 50 شمسی می باشد که دوبله تلویزیونی بود و بارها از طریق این رسانه برای مخاطب پخش.
شما را بیخواهش میکنم، فایدش واسه تو چیه؟
من به خدا فکر نمی کنم، من نابود شدم. من با تو این مهم نیست، مهم اینه که حکومت این شهر نباید به دست گانگستر و دوزه و قاتل ها باشه. بنابراین میخوام که نابودش میکنم. اگر دشمن خواست از در هولت بده پایین، درستش اینه که تو با دستات محکم خودشو بگیری. لینپا،
اگه فقط میخوایی اونا رو بترسونی کار بیفایدهیه. کابینه خیلی خیلی زرنگن.
اونا رو بترسونی؟ آقای من نمیخوام شما رو بترسونم، میخوام یه اطلاعاتی بهتون بدم. همه میدونین که این شهر پر از وشفخار، جنایت زیادی توش اتفاق افتاده. باید معلوم بشه چه کسی مرتکب این جنایت شده و چه کسی نشده. میتونید اعتراف کنید. اگه نمیخواین اعتراف کنید مجازات بشید. من نتونستم از روش آمریکاییتون استفاده کنم، بنابراین میخوام از روش باستانی چینی ها استفاده کنم.
منظور دینه که سراشونو ببوری؟
بنده حالا بهتون دو دقیقه وقت میدم تا اون کاره که باید روی کاغذ بیارین اعتراف کنی. میل خودتونه،
زندان
یا اون دنیا. هر حال این شهر مثل خود من از شهر شما راحت میشه.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.